ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ساعت 10 شب در ایران هست، با رادیو فردا همراه شدید و ما هم با مجله شبانگاهی رادیو فردا در کنارتون هستیم. یک شنبه شب هست، 14 شب از پاییز زیبا، 14 مهر ماه، 6 ماه اکتبر از تقویم میلادی رو پشت سر میگذاریم. من فهیمه خضری هستم و همراه با تیم شبانگاهی رادیو فردا سلام میکنم به شما. خوش آمدید به این نیم ساعت برنامه زنده خبری تحلیلی. گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل براتون آماده کردیم درباره آخرین خبرها از ایران و جهان. در اتاق فرمان امشب همکارم ولادو با ماست. در استودیوی خبر کنار من مینا بهارمست ما رو همراهی میکنه با خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان در آغاز یک مجله شبانگاهی دیگر با مینا بهارمست. این شما و این خانم هست.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت بهداشت مصر اعلام کرده است که شمار کشته شدگان درگیری های روز یکشنبه میان پلیس، طرفداران و مخالفان محمد مرسی در قاهره و چند شهر دیگر این کشور به 28 نفر رسیده و ده‌ها تن زخمی شدند. در سالگرد حمله ارتش مصر به نیروهای اسرائیلی در صحرای سینا در جنگ 1973، هواداران و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده به خیابان‌ها آمدند. حامیان اخوان المسلمین میکوشند خود را به میدان تحریر قاهره برسانند، اما هواداران دولت از صبح در این محل تجمع کردند. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران میگوید رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی امری بلند مدت است و امیدواری به لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک و گشایشی حاصل شدن خیالی باطل است. او افزود است که حتی اگر مذاکرات گشایش یابد و درآمدهای نفتی به ایران سرازیر شود، باز هم کشور با آسیب‌های ناشی از درآمد نفتی مواجه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب‌نیا با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم نظام بانکی ایران گفته است که با این حال بانک ملی توانسته به خوبی وضعیت خاص خود را مدیریت کند. مجله آلمانی اشپیگل در گزارشی نوشته است به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد سرویس‌های اطلاعاتی آلمان معتقدند بشار اسد هواپیماهای جنگنده خود را برای محفوظ نگه داشتن از حملات احتمالی غرب به خاک ایران منتقل کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از سایت آنلاین اشپیگل، در گزارش طبقه بندی شده سرویس‌های اطلاعاتی آلمان آمده که یک منبع به آنها اطلاع داده است که ایران و سوریه توافقنامه نظامی در نوامبر 2012 امضا کردند که به موجب آن بشار اسد اجازه یافت بخش بزرگ نیروی هوایی خود را در خاک ایران نگهداری و در صورت نیاز از آنها استفاده کند. همچنین مطابق این توافق اعضای سپاه پاسداران برای حمایت از بشار اسد به سوریه فرستاده شدند. دادستانی اسرائیل علی منصوری با تابعیت دوگانه ایرانی بلژیکی را به جاسوسی برای ایران متهم کرد. به گزارش اسوشیتد پرس در ادعانامه دادستانی آمده است که علی منصوری در سال 2006 به تابعیت بلژیک درآمد و نام خود را به الکس من تغییر داد و قصد داشت شرکتی را در اسرائیل برای یک مأمور دیگر اطلاعاتی ایران تأسیس کند. او همچنین 3 بار از اسرائیل دیدن کرد و به جمع‌آوری اطلاعات امنیتی در فرودگاه عکسبرداری از سفارت آمریکا در تل آویو و تأسیسات حساس دیگر پرداخت. در این ادعانامه اضافه شده که علی منصوری ابتدا خود را فقط تاجر بلژیکی معرفی میکرد، اما بعداً به ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران اقرار کرد. وکیل علی منصوری اتهام‌ها را رد کرده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از دستگیری 4 نفر به اتهام خرابکاری در یکی از مراکز هسته‌ای ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای صالحی روز یکشنبه گفت سازمان انرژی اتمی چندی پیش در جریان فعالیت چند نفر که او آنها را خرابکار توصیف کرد قرار گرفت و آنها را شناسایی کرد، اما با آنها اجازه فعالیت داد تا در زمان مناسب دستگیرشان کند. انفجار 2 خودروی بمب‌گذاری شده در عراق در روز یکشنبه دست کم 33 کشته از جمله تعدادی دانش آموز بر جای گذاشت. انفجار اول در نزدیکی دبستان و مقر پلیسی در منطقه ترکمن‌نشین در شمال عراق 13 دانش آموز و 2 پلیس را کشت و ده‌ها تن را زخمی کرد. انفجار دیگر در شمال بغداد 18 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشت.
خیلی سپاسگزارم. همکارم مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان و بریم با هم ببینیم که در مجله شبانگاهی امشب چه خبر هست. روزنامه‌نگاران ایرانی خواستار پایان فشار بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران داخل و خارج از کشور شدند. تیم والیبال ایران با پیروزی بر کره جنوبی بار دیگر بر بام آسیا ایستاد. سعی می‌زنیم به مصر، جایی که روز یکشنبه راهپیمایی چند هزار نفره شهروندان به خشونت کشیده شد. نگاهی می‌کنیم به آخرین اظهار نظرهای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در بازگشت به ایران. ازتون دعوت میکنم که به همراهیتون با این مجله شبانگاهی ادامه بدید تا پایان این برنامه همراه ما در مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. تیم ملی والیبال ایران با پیروزی 3-0 در بازی فینال مقابل کره جنوبی برای دومین بار قهرمانیش در آسیا را جشن گرفت. گزارشگر و مفسر ورزشی فریبرز غریب حالا روی خط تلفن مستقیم هست در ارتباط با استودیوی خبر رادیو فردا تا گفتگوی کوتاهی داشته باشیم در همین زمینه. آقای غریب سلام عرض می‌کنم و خوش آمدید به مجله شبانگاهی ما.
سلام به شما و همه شنوندگان و تشکر می‌کنم.
آقای غریب بفرمایید که در مورد این پیروزی ارزیابی شما چیست؟ ظاهرا تیم ملی والیبال ایران بسیار آماده حاضر شد و خیلی خوب به مسافه کره جنوبی رفت.
بله درسته، یک پیروزی درخشان و بدون حرف بود، یک قهرمانی خارج از خانه که بعد از 7 پیروزی متوالی بدون باخت به دست اومد. تیم والیبال ایران علاوه بر قهرمانی که اشاره کردی شما امشب 3-0 کره جنوبی رو برد، یه رکورد جالب دیگه هم زد، فقط یه ست و یک گیم رو واگذار کرد، یعنی 6 تا بازیش رو 3-0 برده بود و فقط در مرحله دوم با همین کره زده بود 3-1 کره رو شکست داده بود و از نظر فنی برای یه تیمی که در یک تورنمنت اینجوری ظاهر میشه واقعا یه نمودار بالاست، چون نمودار نزولی نداره میشه گفت که با اقتدار تیم والیبال ایران همه حریفاشو از پیش رو برداشته.
بسیار خب آقای غریب، کره ای ها توی این مسابقات مربی داشتن که ظاهرا سرمربی سابق تیم ملی ایران هم بوده و گفته میشد، من در خبرها که میدیدم، که توانایی زیادی در ایجاد جنگ روانی داره. در مورد این مربی کمی توضیح بدید و اینکه فضای قبل از مسابقه چگونه بوده؟
بله، معمولا وقتی که یک تیمی مدعی اول آسیاست، همجوری که شما اشاره کردی بوده، هم مربی کره و هم مربی ژاپن و تمام مربیایی که تیماشون با ایران مسابقه داشتن، حتی میزبان خانم هیدری به گزارش خبرگزاری‌های داخلی میزبان امارات نمی‌خواستند که واقعا ایران اول بشه. به نوشته خبرگزاری‌ها و به گفته مسئولان والیبال کارشکنی می‌کردن، می‌خواستن جنگ روحی و روانی را بندازن. اما این بچه‌های ایران که 2-3 تاشون رو من میتونم بگم، مثل محمد موسوی، امیر قفور، حمزه زرینی، واقعا فراتر از آسیا ظاهر شدن و در حد بازیکنهای درجه یک والیبال جهان ظاهر شدن و همونطور که عرض کردم تونستن یه پیروزی خارج از وصف به دست بیاورن و با این پیروزی تونستن جواز حضور در مسابقات جام بین‌قاره‌ای که در ژاپن برگزار می شود، هم که جام معتبریه، صعود پیدا بکنن به اون مسابقات.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. فریبرز غریب مفسر و گزارشگر ورزشی همراه ما بودید در این گفتگوی ورزشی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما از مصر خبر می گیریم، جایی که برپای گزارش ها در جریان تظاهرات مخالفان و موافقان حکومت در قاهره و چند شهر دیگر در این کشور دست کم 28 تن کشته و ده ها نفر زخمی شدند. روز یکشنبه راهپیمایی هزاران تن در شهرهای مصر به مناسبت 40مین سال روز جنگ عرب و اسرائیل در سال 1973 میلادی به خشونت کشیده شد. حسین قویمی همکارم گزارشی تهیه کرده، با همین موضوع که می شنویم.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، خالد خطیب، یک مقام وزارت بهداشت مصر، تایید کرده است در درگیری‌های روز یکشنبه در این کشور 15 نفر کشته شدند. برپایه این گزارش 7 تن در درگیری‌ها در میدان رامسس در مرکز قاهره کشته و دست کم 85 تن در درگیری‌های دیگر نقاط مصر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر کوشیدند تا به سمت میدان تحریر راه پیمایی کنند، اما نیروهای پلیس با پرتاب گاز اشکاور و شلیک هوایی آنها را متفرق کردند. این در حالی است که هزاران نفر از طرفداران و نظامیان مصر در میدان تحریر قاهره برای گرامی داشت سالگرد جنگ عرب علیه اسرائیل در سال 1973 میلادی 40 سال پیش تجمع کردند. یک مقام بیمارستانی در شهر دلگا در جنوب قاهره گفته است که پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گلوله رزمی استفاده کرد و یک نفر در این شهر کشته شده است. وزارت کشور مصر نیز اعلام کرده است که 300 نفر از طرفداران محمد مرسی در روز یکشنبه توسط نیروهای امنیتی و پلیس بازداشت شدند. گزارش حاکی است نیروهای ارتش سازماندهی مراسم در میدان تحریر را بر عهده داشتند و تدابیر شدید امنیتی را در مسیرهای منتهی به این میدان اتخاذ کرده بودند. ارتش مصر 3 ژانویه سال جاری تقریبا 3 پیش پس از گسترش اعتراضها علیه محمد مرسی رئیس جمهوری وقت مصر او را از قدرت برکنار کرد و ضمن تعلیق قانون اساسی یک رئیس جمهوری موقت تعیین کرد. از آن زمان تا کنون هر از چند گاهی شهرهای مختلف مصر صحنه درگیری هواداران وی و نیروهای امنیتی شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز از زمان برکناری محمد مرسی تا کنون 100 نفر در درگیری بین نیروهای امنیتی و هواداران او کشته شدند.
اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که 2 پرکار را در سفرش به ایالات متحده آمریکا و بر سر حل مناقشات هسته‌ای ایران پشت سر گذاشته، حالا به ایران بازگشته و در گفتگو با رسانه‌های داخلی حاضر شده. بشنویم جزئیات بیشتر رو از همکارم فریدون زرنگار.
محمد جواد ظریف شنبه شب در شبکه خبر جمهوری اسلامی از جمله گفت تنها راه رسیدن به راه حلی از نظر وی معقول به رسمیت شناختن حقوق حقه ایران از سوی کشورهای 5 به علاوه 1 است.
اصولاً راه حلی که حقوق مردم ایران رو به رسمیت نشناسه راه حل نیست. اگر شما دنبال این هستید که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز باشه، شما هم هدف مایی، هدف شما مثل هدف ماست، اون وقت باید هدف اولتون هم اصلاح بکنین، یعنی اینکه دنبال این نباشین که برنامه هسته‌ای ایران رو متوقف بکنین.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گلاسکو درباره این پیش شرط آقای ظریف به رادیو فردا میگوید
نکته‌ای که آقای ظریف با صداقت ازش یاد نمی‌کنه این است که اون چیزی که به عنوان حقوق مردم ایران ازش یاد می‌کنه آیا به رفراندوم میگذاشته شده و مردم این رو حقوق خودشون میدونن یا مسائل معیشتی خودشون رو و رفع تحریم ها رو حقوق خودشون میدونن. مسئله دومی که آقای ظریف اون اشاره نمیکنه این است که آیا برنامه‌ای که در طول 8 گذشته به خصوص به میزان پیچیدگی اون اضافه شده بایستی از انتها به ابتدا حل بشه یا اینکه در همچنان به روی پاشنه به چرخه که 10 پیش قرار بود به چرخه و در نتیجه این چرخش تا کنون 4 قطعنامه تنبیهی علیه ایران اعمال شده و در طول 2 گذشته تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اروپا هم به اونها اضافه شده. طبیعی است که جامعه جهانی با این شرایط وارد مذاکرات موضوعی با ایران نمیتونه بشه و اگر داخل در مذاکرات بشن مذاکرات به نتیجه ای نمیرسه. بهترین راه رسیدن به نتیجه در مذاکرات موضوعی پیدا کردن نتایج لمسی است. به این ترتیب که از وضع موجود برنامه اتمی ایران شروع بکنن و به نقطه ختم بکنن که 10 پیش آغاز شده.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت که ایران حاضر به مذاکره برای مذاکره نیست، بلکه خواهان دستیابی به نتیجه این مذاکرات است.
حالا ما آماده ایم با چشم باز، با دقت، با اصرار بر حقوق و منافع مردم ایران وارد مذاکره بشیم. از مذاکره نمیترسیم. ما اجازه نمیدیم مذاکره برای مذاکره باشه. ما معتقدیم که مذاکره باید برای رسیدن به راه حل باشه. اتفاقا ما فکر میکنیم که مذاکره برای مذاکره اعتماد سوزه. اراده سیاسیشو داریم، آماده هستیم که این فرصت رو به طرف مقابل هم بدیم که اراده سیاسی خودش رو، حسن نیت خودش رو و فهم صحیحش رو از شرایط بین المللی که دیگه بازی باخت باخت معنی نمیده.
رضا تقی‌زاده بر این باور است که کشورهای 5 به علاوه 1 هم چندان اصراری به مذاکره ندارن، بلکه خواهان اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران هستند.
اونها میخوان بگن که ما داوطلب مذاکره کردن نیستیم، ولی جهان خارج، کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 هم اصراری به انجام مذاکره با ایران ندارن. اونها به سلاح‌های خود خودشون متوسل شدن، اهرم های خودشون اتخاذ کردن، یعنی گروهی که در شورای امنیت هستند قطعنامه هایی را علیه ایران تصویب کردن و این با ایرانه که میخواد اونها را اجرا بکنه یا نکنه و نتیجه تحریم ها را تحمل کنه. کشورهای جامعه اروپا و همینطور آمریکا هم تحریم های یک جانبه را علیه ایران اعمال کردن و تصور میکنن که اتخاذ این اهرم به اونها کمک میکنه که ایران به زانو بیفته. حالا اگر جمهوری اسلامی میخواد روش رو تغییر بده، اعلام آمادگی میکنه، مثل کسی که در محاسباتش شکست خورده، محاسباتش مطابق پیشبینی از آب در نیامده و حالا میخواد مسیرش رو عوض بکنه، ولی میگه من میخوام مسیرم عوض بکنم، ولی همچنان پیشنهادات روی میز میاره که 10 سال پیش آورده بود و این پیشنهادات رو جامعه جهانی نمیتونن بپذیرن. من جمله اونها میخوان در مورد اورانیوم 20% غنی سازی شده با ایران صحبت بکنن و میخوان در مورد آینده فعالیت مرکز فردو صحبت بکنن و نه در مورد حق ایران برای غنی سازی اورانیوم که به رسمیت شناختنش در شروع مذاکرات مفهومش این است که همه قطعنامه های شورای امنیت که تا به حال علیه ایران تصویب شده لغو خواهد شد.
در این میان اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی، آزادسازی اموال بلوکه شده و برچیدن تحریم‌ها از جمله اقدامات عملی است که آمریکا باید قبل از اینکه گفتگوهای طرفین وارد مرحله بعدی شود انجام دهد.
همکارم فریدون زرنگار بود که گزارش میداد. یادآوری میکنم که شما در مورد مسائل خبری روز میتونید حتما با ما در تماس باشید در طول 24 ساعت شبانه روز. 2042022112212 شماره است که آماده است تا پیام های شما رو ضبط بکنه. بریم بشنویم تعدادی از پیام های شما رو که همکارانم برای پخش آماده کردند.
ما خانواده جانبازان معتقدیم ایران باید با آمریکا روابط خوب و قطع رابطه با روسیه کند، زیرا وقتی وضعیت مردم رو میبینیم که در این 34 سال بدتر و بدتر میشه قلبمون بیشتر به درد میاد.
آقای خامنه ای، حضرت عالی در سخنرانی چند ماه پیش فرمودید من دیپلمات نیستم، من یک انقلابی هستم. فتوای شرعی شما مذاکره با آمریکا با شرایط فعلی کدام است؟ حلال یا حرام یا مستحب یا مکروه؟
میخواستم بگم اگه اینا صلح نکنن میدونید چه سر مردم میاد؟ خوبشون که هیچیشون نیسته، فقط مردم بدبخت که نمیتونن گوشت بخرن، چیزی بخرن، جنس گرون میشه، همه چی میره بالا، ما بدبخت میشیم اگه اینا صلح نکنن.
نخست وزیر اسرائیل آخه چه سیاست مداری است که سیاست با شلوار جین مقایسه میکنه؟ کشور ما کشوری هستش که همه بچه‌ها تو سنین نوجوانی و جوانی و حتی میانسالی شلوار جین میپوشن، مغازه‌ها پر شلوار جینه. شلوار جین و موسیقی غربی مسئله ایران رو با اسرائیل حل نمیکنه. آقای نتانیاهو خیلی هم باهوش نیسته.
سری هم بزنیم به ایران. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه از بازداشت 4 نفر خبر داده. این مقام ایرانی البته با بیان اینکه این افراد همکنون تحت بازجویی هستند اطلاعات بیشتری درباره اقدامات اونها، مشخصات اونها و تابعیت این افراد اعلام نکرده. هانا کاویانی اما جزئیات بیشتری داره که با هم خواهیم شنید.
آنطور که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه خبر داده، 4 نفری که دستگیر شده و همکنون تحت بازجویی هستند در صدد انجام اقداماتی به گفته او خرابکارانه در تأسیسات هسته‌ای ایران بودند. رئیس سازمان انرژی اتمی در این باره افزوده که این افراد از ابتدا شناسایی شدند، اما به آنها اجازه داده شد تا حدی پیش روند و در موقع مناسب دستگیر شدند. افرادی که علی اکبر صالحی از بازداشت آنها در چند روز اخیر خبر داده به گفته او همکنون در مرحله بازجویی هستند. رئیس سازمان انرژی اتمی در این حال گفته ورود بدافزارهای اینترنتی به تأسیسات هسته‌ای ایران یک امر دائمی است و افزوده که آنها همیشه در حال فعالیت هستند. به گفته آقای صالحی ایران اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده و از زمان شیوع ویروس استاکسنت سازمان انرژی اتمی وارد مقابله با این بدافزارها شده و سیستم‌های حفاظتی کامپیوتری ارتقا یافته است. علی اکبر صالحی که تا چندی پیش وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بود و روز یکشنبه در نخستین گردهمایی ماموران یگانهای حفاظتی دستگاه‌های دولتی سخن می‌گفت، اشاره‌ای به تابعیت افراد بازداشت شده، اقداماتی که در صدد انجام آن بودند یا کشوری که احتمالاً با آن در ارتباط بودند نکرد. اما با یادآوری گفتگوهای صورت گرفته بین ایران و جامعه بین المللی بر سر برنامه اتمیش و نشانه‌هایی که او آن را امید بخش خواند گفت، برخی کشورها ساکت نمی نشینند چرا که علاقمند به برون رفت از این ماجرا نیستند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در مطلبی درباره بازداشت شدگان اخیر در ایران آورده است که اگرچه علی اکبر صالحی به نام هیچ کشوری اشاره نکرده، اما اشاره او به کشورهایی که علاقمند به برون رفت از تنش هسته‌ای نیستند میتواند اشاره به اسرائیل باشد. ایران پیشتر نیز اسرائیل را به دست داشتن در برخی اقدامات از جمله ترور دانشمندان هسته‌ای و حملات سایبری متهم کرده بود. اسوسییتد پرس می نویسد ایران پیشتر واشنگتن را هم به اقدام علیه برنامه هسته‌ایش متهم می کرد، اما با اشاره به گفتگوهایی که صالحی آن را امید بخش خوانده به نظر می آید او تلاش داشته تا ارتباطی بین افراد بازداشت شده و آمریکا ایجاد نکند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. همچنان به مسائل ایران می‌پردازیم. 60 روزنامه‌نگار ایرانی روز یکشنبه در بیانیه‌ای به فشارهای وارد شده به روزنامه‌نگاران خارج از کشور و خانواده‌های اونها در داخل کشور اعتراض کردند. اونها در این بیانیه روزنامه‌نگاران را نگهبانان جامعه و کار آنها را تزریق آگاهی از طریق انتقال صحیح اخبار به مردم خواندند. این 60 روزنامه‌نگار خواهان توقف فشارها بر روزنامه‌نگاران ایرانی و خانواده‌های اونها و آزادی همکاران زندانیشان شدند. علی اصغر رمضان پور روزنامه نگار و معاون پیشین وزیر ارشاد از امضا کنندگان این بیانیه است و به پرسش های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
این بیانیه از طرف گروهی از روزنامه نگاران ایرانی امضا شده، چه گروهی که در خارج از کشور زندگی میکنن و فعالیت میکنن و گروهی هم که در داخل ایران هستن و هر دو یک سخن دارن و اون این که از دولت جدید خواستن تا از این فضایی که در کشور به وجود اومده استفاده بکنه و این روند آزار و اذیت روزنامه نگاران رو چه به طور مستقیم و چه در مواردی که خانواده اونها مورد آزار و اذیت قرار میدن رو پایان بده، برای اینکه هدف این آزار و اذیت سرکوب آزادی بیان هست و جلوگیری از فعالیت روزنامه‌نگارانی که به طور مستقل در مورد مسائل ایران اطلاع رسانی میکنن، چه روزنامه‌نگارانی که در سازمانهای رسانه‌ای خارج از کشور فعالیت میکنن مثل بی بی سی و رادیو فردا و صدای آمریکا و چه روزنامه‌نگارانی که به طور مستقل فعالیت میکنن مثل خانم علی نژاد و دیگرانی که مورد اذیت و آزار قرار گرفتن، سرکوب رو از دولت ایران خواستند که بهش پایان بده.
در مورد محدودیت ها و آزار روزنامه نگاران چه در ایران و چه در خارج از ایران و همچنین خانواده هاشون، شما آقای رمضان پور تا چه حد در جریان هستید؟
آن چیزی که من به طور شخصی در جریان هستم، بسیاری از دوستان من و بسیاری از همکاران دیگری که در این زمینه فعالیت میکنن در طول سالهای گذشته به خصوص از زمان بعد از انتخابات سال 88 اطلاع رسانی که روزنامه نگاران درباره سرکوب مردم بعد از انتخابات کردن، شاهد اون من بودم، اینه که بسیاری از روزنامه‌نگاران خانواده هاشون رو دستگاه های امنیتی در ایران احضار میکنن، اونها رو زیر فشار قرار میدن، تلفن های اونها رو شنود میکنن، با بعضی از اونها تماس گرفتن و مستقیما اونها رو تهدید کردن، بعضی از روزنامه‌نگاران رو تهدید کردن که بستگانشون رو دستگیر میکنن، بعضی از بستگان اونها رو حتی حقوق بازنشستگیشون رو هم قطع کردن. در مورد مثلا آقای سیگارچی ما میبینیم که پدر او در حالی که حتی بیمار بوده به وزارت اطلاعات احضار شده و از او خواست که به پسرش بگه که از اونجا خارج بشه. یا در مورد مسیح علی نژاد ما میدونیم که رادیو و تلویزیون دولتی ایران مرتبا برنامه‌های رو علیه او پخش کرده بدون اینکه او حق داشته باشه که شکایت بکنه و حالا هم اومده از امکانات دیگر کشورها، یعنی در حالی که در ایران اجازه نمیدن به روزنامه‌نگاران که از حقوق مسلم خودشون دفاع بکنن، صدا و سیما ایران میاد از حقوقی که در واقع در کشور بریتانیا وجود داره استفاده میکنه و علیه آزادی بیان و در جهت سانسور استفاده میکنه. فهرست طولانی از این اذیت و آزارها در طول این سالهای گذشته وجود داره.
آقای رمضان پور، شما در دولت محمد خاتمی به عنوان معاون وزیر ارشاد انجام وظیفه میکردید. با توجه به تجاربی که دارید، تصور میکنید حال و هوا اکنون چگونه است و روند پیشرفت به سوی آینده رو چگونه میبینید؟
خوشبختانه از بعد از انتخابات میبینیم که بخشی از فشارها کاهش پیدا کرده، فضای عمومی، فضای رسانه‌ای تا حدی در ایران بهتر شده، اما باز هم متاسفانه ما شاهد هستیم که در طول همین مدت به نظر میاد که بقایای همون سیاست‌های امنیتی که در دولت آقای احمدی نژاد دنبال میشد همچنان ادامه داره. در وزارت اطلاعات ما شاهد فشار به روزنامه‌نگاران بودیم، بعضی از روزنامه‌نگاران و کسانی که در جهت آگاهی و آزادی بیان فعالیت می‌کردند همچنان در زندان هستند، به تازگی دستگیر شدند بعضی از اونها. بنابراین من فکر می‌کنم با وجودی که روند کلی رو به بهتر شدن هست، ولی هنوز برخوردهای صورت میگیره که به نظر من این برمیگرده به این که کسانی در درون دولت هنوز هستن و در درون دستگاه‌های امنیتی که نمیخوان فضا بهتر بشه. من فکر میکنم همزمان با این که هدف اونا محدود کردن آزادی بیان هست، به نوعی زیر فشار قرار دادن دولت آقای روحانی و وزیر اطلاعات هم هست، ضرورت داره که از طریق هماهنگی‌های در سطح بالاتر این مسئله بهش رسیدگی بشه و به این فشارها پایان داده بشه، برای که در صورتی که ادامه پیدا بکنه اعتماد عمومی رو نسبت به مسیری که دولت ایران ادعا میکنه داره دنبال میکنه مخدوش میکنه.
گفتگوی الهه روانشاد رو شنیدید با علی اصغر رمضان پور، روزنامه‌نگار و معاون پیشین وزارت ارشاد در ایران.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، روز یک شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت است که حمله به خودروی آقای روحانی در فرودگاه مهرآباد شاکی ندارد و اضافه کرده که پلیس در این حادثه چیزی ندیده و توجه نداشته. پیشتر سعید منتظرالمهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی، از دستگیر شدن دو نفر در این حادثه خبر داده بود. رئیس جمهوری ایران ششم مهر ماه پس از بازگشت از سفر 5 روزه خود از امریکا به ایران با واکنش منفی عده‌ای روبرو شد و لنگ کفشی به سمت خودروی حامل آقای روحانی پرتاب شد. بشنویم از رضا جمالی جزئیات بیشتر رو.
احمد رضا رادان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی ایران، در ارتباط با حادثه حمله به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در فرودگاه مهرآباد تهران میگوید که پلیس در صحنه چیزی ندیده و توجه نداشته است. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که اگر چیزی به عنوان سند وجود دارد برای پلیس ارسال شود تا به آن رسیدگی شود. جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران در حالی از عدم وجود سند و شناسایی عاملان این حمله صحبت کرده که روز یکشنبه گذشته سعید منتظر مهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران، از دستگیری دو نفر به دلیل ایجاد اخلال در این مراسم خبر داده بود، اما اضافه کرده بود که این دستگیری ها از سوی پلیس انجام نگرفته است. رئیس جمهوری ایران ششم مهر ماه هنگام بازگشت از نیویورک در فرودگاه مهرآباد تهران با استقبال تعدادی از هوادارانش و واکنش منفی عده‌ای روبرو شد که شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دادند و برخی از این افراد در لحظاتی موفق شدند خود را به ماشین حامل رئیس جمهوری ایران برسانند و ضرباتی به آن وارد کنند. آنطور که گزارش شده، حتی لنگ کفشی نیز به سوی آقای روحانی پرتاب شده است. تا کنون تعدادی از نمایندگان مجلس به این اتفاق واکنش نشان دادند و محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگو با روزنامه شرق این حادثه را سوال برانگیز خوانده و گفته است که نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی باید جلوی حمله به شخص دوم مملکت را می‌گرفتند. اما نخستین واکنش از سوی دولت را محمد جواد ظریف، وزیر خارجه، از نیویورک انجام داد و در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر این اقدام را بدور از ادب خواند.
احساسات برای سیاست خارجی بسیار مضره. چه احساسات ذوق زدگی بیجا و چه احساسات در واقع برخوردهای غیر مؤدبانه ای که متاسفانه در چند روز گذشته شده که اصلا در شأن مردم بزرگوار ایران، اون هم در برخورد با رئیس جمهور منتخب مردم نیست.
با اینکه برخی جریانات سیاسی در ایران حمله به خودروی حسن روحانی را به گروه‌های خود سر نسبت می‌دهند، اما محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، نهم مهر ماه با انتقاد شدید از مسائل رخ داده در فرودگاه مهرآباد افراد حمله کننده را نه خود سر که سازماندهی شده خوانده است. آقای خاتمی در این باره هشدار داده که اگر به گفته او جلوی جریانات تخریبی گرفته نشود، همانند دوره اصلاحات، این نوع اعمال منجر به ترور خواهد شد.
همکارم رضا جمالی گزارش میداد که شنیدید. همچنان همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا، در حالی که 29 دقیقه از ساعت 10 شب در ایران گذشته. یادآوری میکنم که شما میتونید برای ما پیامک هم بفرستید، علاوه بر این که با ما تماس تلفنی میگیرید 20420-603-827-4150 شماره پیامک گیر رادیو فرداست. در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید که در تماس باشید با ما، ما رو شریک دیدگاه ها و نظرها و انتقادهای خودتون بکنید. همکارانم پیامک های شما رو دریافت میکنند و در فواصل ممکن اینها رو حتما پخش خواهیم کرد. از همراهیتون سپاسگزارم. من فهیمه خضری هستم، باهاتون خدافظی میکنم. وعده ما مجله نیمه شب رادیو فردا.